أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. دوستان اگر به یاد داشته باشند که علل قاعده ندارند، بحث در قضیه تخطئه و تصویب بود. آیا مجتهدین اون چرا که فتوا میدهند ثوابون و یا نه چه بسا خطا میکنن؟ عرض کردیم خب شیعه متفق به تخته است، ولی در میان اهل سنت افراد بسیاری قائل به تصویب هستند. بزرگانی از اونها که بعضی از اونها را ضمن نقل از رازی و از غزالی نام بردن، این بحث اهل سنت مورد گفتگوی اصولیین شیعه واقع شده و حمله کردند که این تصویب اهل سنت اصلا محالون، گفتنی نیست، حرف غلطیه، محاله. بعد از اون آمدن بعضی ها تفصیل قائل شدن تصویب به چه معنا؟ بگیم از اول در واقع هیچ حکمی نیست الا ما یظنه المجتهد یلزم منه دور، اشکالاتی شده، جوابهایی داده شد، آخرش گفتیم اونی که از این اشکالات وارده اونی که یلزم اجتماع ظن و یقین. قسم دوم و سومشم همین اشکال درش می آمد، ولو اون اشکالات دیگر از اول مطرح نبود. خب به این شکل آقایون تصویب اهل سنت را نفی میکنن، انهم علی الخطا کلا. ولی بعد یه مطلبی رو مطرح کردیم و اون این که نه، اهل سنت رو مبنای خودشون میتونن قائل به تصویب بشن و درستم هست و باید هم بشن. در حقیقت اختلاف شیعه و اهل سنت توی مطلب مبنایی است. شیعه اساس حرفش مبناش اینه ان لله فی کل واقعت حکمون، که مجتهد دنبال اون حکم میگرده، تفحص و تجسس از اون حکم میکنه، اجتهاد یعنی سعی و کوشش در رسیدن به اون حکم، حالا به چه نتیجه برسه، گاهی خطاست گاهی ثواب، یه ثابت یه واقع ثابت. و رو همین مبنا هم هی اشکال کردن که آقا این تصویبی که شما میگید اگه به این معنا باشه محالون، اگه به این معنا باشه یلزم الدور، اگه این چنین باشه. همه اشکالات در هر سه گونش روی همین مبنا بود. حکم خدا عوض نمیشه و امثالی. اما عامه نه، چند اصل مبنا و تفکرشون این است که نه، یک مواردی خالی از حکم واقعیه، حکم واقعی ندارد. البته این رو در همه احکام نمیگن، خوب دقت کنید تفاوت ها رو. ما میگیم ما من حکم الا و له، ما من قضیت الا و لها حکم عند الله، هیچ جا خالی از حکم نیست. اونا میگن نه، یه جاهای حکم داره یه جاهای نداره. اون اونجایی که نداره چی کار باید کرد؟ حکمی اندالله براش جعل نشده. فرضیه رو ببینید تا بعد تطبیقاتش. حکمی اندالله براش جعل نشده. حالا که جعل نشده چه باید کرد؟ جامعه الان نیاز داره. حالا جامعه یا این مردی که براش این قضیه پیش آمده یا این زنی که مورد ابتلا شده، این الان میاد حکمشو میخواد چه کنه شرعا؟ اینجا مجتهد باید خودش فکر کنه. اگه مقنن بود، اگه میخواست قانون گذاری کنه، چه حکمی مناسبش بود؟ اون حکم مناسب را به ظن خودش، البته همیشه هم به قطع نمیرسه، گاهی هم میرسه، به ظن خودش پیدا کنه، حکم کنه، و هو حکم الله، اون وقت میشود حکم الله. چند نه خداوند متعال یه مواردی حکمشو معین کرده، یه موارد هم گفته ایها المجتهدون، ایها الناس. البته مجتهدون از ناس نیابت میکنن. خودتون ببینید صلاحتون چیه، مصلحتتون چیه. اشکالی نداره، خداوند جور اراده کرده، هر چی که خودتون دیدید فهو و حکم الله. ها، از نظر تفکر این نمیشه گفت به اصطلاح حرف غلطیه. اتفاقا این حرف رو الان دنیا هم میپسنده. یک دموکراسی وسیع در خیلی از احکام و قوانین، خودتون بشینید حالا به صورت جمعی ببینید مصلحت کدومه. میشه مجلس های مختلف دنیا، سناها، مجالس، امثال اینا، برای همینه. بیانم مجتهد، حالا کنه مجتهدش یه نفری باشه یا مجتهدش به اکثریت یک جمع باشه، اینو میشه مصادیقش. خیلی کالا آسون میشه. و اون چی که یتحصل و از اینا فهوه حکم الله. ها؟ چرا؟ چرا؟ نه خاص، یعنی میگه عادل بشه، یعنی بیشینه فکر کنه ببینه، ببینه چی مصلحته. خیلی خوب، بله بله، میگه همین الان نیست، شیر تو شیتر از حالا میشه. باز هم همینو دارن،
همین مشکل دارن.
بله
هر مسجد یه
بله بله همین مبنا اصل قضیه در عامه اینه. حالا میگه آقا کدوم حکم خدا جعل کرده کدومو نکرده؟ اون مواردی که خدا جعل نکرده هر چی تو کتاب و سنت موجوده او جعل شده، هر چی نیست پس جعل نشده. تطبیقش میکنم بر این مطلب. حالا اسمش هر چی میخوای بزنی، نه منطقه الفراغ رو این اصطلاح که از مرحوم شهید صدر هست خرابش نکنی، تهمت نزدید به این سید محمد طرح. بله خلاصو بگی فرق دارد. جایی که حکمی نیست که ما الان میگیم مواردی که نیست و براعت، موارد براعت رو از این قبیل میگیرم که بنابراین اهل سنت با این پایه تفکر دلیلشونم اونطور که اشاره کردیم روایت معاذ بن جبله که پیامبر فرستادش برای یمن، وقتی میخواست بفرسته بهش گفت اگر احکامی پیش بیاد چه میکنی؟ گفت طبق کتاب و سنت حکم میکنم. فرمود اگر در کتاب سنت نیافتی چه می کنی؟ گفت فاجتهد و به رأی، با رأی خودم اجتهاد می کنم. اجتهاد نمی بنای جستجوی برای پیدا کردن واقع، اجتهاد به معنای سعی در پیدا کردن اون چی که مصلحته، حالا به تو گرهونی اون چی مناسبه با اون موضوعه.
آیا بار شرعی هم داره؟
حالا در این بله از همین جا عامه میگن این گفت من به مصلحت عمل میکنم، پیغمبرم حرف او رو امضا کرد،
مجبور حکم من الله قرار نمیگیره.
چرا؟ چرا؟ بله، بعد از این که حکم تا حالا نداشت، حالا حکم او میشه حکم الله، حالا میشه حکم الله. این مبنای حرف این آقایون اهل تصنن. عبارت هایی رم که سابقا از غزالی و از رازی و امثال اینها هم نقل کردیم، همینو مورد بحثشونه. نه کل فقه، تصویب رو در کل فقه نمیگن، در این گونه جاهایی که حالا به حساب اونا در کتاب و سنت چیزی نیست.
شبیه
همون
احتمال
اول نبود توی دایره، همون احتمال اول، من دارم میگم همون احتمال اول، ولی احتمال اول به این معنا و حالا دنباره بحث می، همون احتمال اول لیس لله فیه حکمون، اما با یه تغییر، نه در همه مسائل فقه، فی عدت من، اونجایی که در کتاب و سنت چیزی نیست، در اون جایی که در کتاب و سنت هست، روایت از آیه هست، بحث از مفاد آیه، بحث از مفاد روایت، صحت یا عدم صحت روایت و همسایه، عامم اینا رو بحث میکنن، ولی اینا از همون اجتهادهای متعارف نزدیک به شیعه هست، اونجا تخته‌ای هستن، ممکنه به واقع برسه، ممکنه نرسه.
اشکالی
رو میکرد
اینجا
وارد
نمیشه، چون
که
از طرف
دنبال حکم الله، حالا اجازه بدید دنبال کرد، ولی چند در این موارد که به حساب آقایون در حکم الله چیزی نیست، خلأ واگذار شده به فهم خود آقایون. به چه دلیل واگذار شده؟ به دلیل امضای پیغمبر، که معاذ گفت من این کار میکنم، پیغمبر اونو نفی نکرد، اشکال نکرد، بلیش تقریر کرد، این امضا شد برای این روش. پس بنابراین در اینجا هرچی که من صلاح بدونم، یه مجتهد دیگه، یه چیز دیگه، هر کدومم به واقع رسیده، هر کدومم ثوابون به واقع رسیدن، دیگه نباید تعلیل کنیم، تعبیر کنیم، به واقع قرار دادنه، یعنی اون چیزی که خودشون قرار میدن، دنبال چیزی نیستن. این در این موارد به این شکل و با این مبنا، اون وقت میبینیم اون اشکالات عقلی برای قسم اول که فرض ما این هم هست اینجا از قبیل قسم اوله، نه اون اشکالات هم وارد نمیشه، حتی اون اشکال مشهور متیقنش که گفتیم جمع بین ظن و یقین و یقین به خلاف، جمع بین ظن و یقین به خلاف که نمیشه، نه اینجا اینطور نیست، اونی رو که بهش ظن پیدا میکنن همونه دیگه، یقین به خلاف نسبت به چی؟ این همینه و حالا جعل میشه. پس اون اشکالات هم هیچ کدوم برش وارد نمیاد. بنابراین تصویبشون به نحو قسم اوله، امونه در همه مسائل، اون جایی که در کتاب و سنت نیست اون اشکالات هم برش وارد نمیشه، چون فرض اینه دیگه واقعی در اینجا وجود ندارد که دنبال واقع بگرده و ظن به واقع و قطع به خلاف واقع و امثال اینها درش مطرح بشه، همش همینه که حالا خودش داره میگه. و اینها
طبقه این بیان داره دنبال مصلحت
مصلحت بر
بعد دیگری بیا تختش بکنه.
بله بله بشه، ولی نتیجتا اونی که این الان بهش رسیده به عنوان مصلحت، این برای خودش حکمون خلق کرد، حکم خودش را. دیگری ممکنه او رو تخطیه بکنه. تخطیه در چی؟ در مصلحت اشتباه کردی شما. نه، مصلحت اونیست که من میگم، ولی او حکم خودشه. این من فهم خودم برای خودمه، نه برای او. ولی زن نسبت به اون اجتهاد او تخطیه ای نمیشه. او به این مصلحت رسیده. الان که این مسئله توسعه پیدا کرده در فهم عقلای عالم و روش عقلا، همه این مجالس قانونگذاری به یه نحوی این چنینه. حالا بعضیا بدون توجه به قانون خدا، بعضیا با توجهش، همه اینا به اینا برگشت میکنه و قابل گفتن عقلایی هم هست. یه چیزی نیست خلاف عقل و خلاف عقلا، قائل گفتن.
این مجالس تتمه جهنم،
این مال ایرانه، این مال ایرانه. دنیا که همه احکامشون همینه.
یه مجالس دنیا ندارن
بله. من دارم، من فوری فهمیدم فرمایش آلول آل جناب عالی را. عرض کردم این مال ایرانه، این اشکال شما، نه مال دنیا.
دوستان این تضاد نمیشه که خود
نه.
یه مسئله واحد برای دو نفر
به حکم اتفاق نه میکنن. نه، همدیگر تفتیه میکنن. کار اونایی که کاری به خدا ندارن میگن حکم اینجا. الان میگید قانون فلان، من میگم قانون انگلستان اینطور، قانون آمریکا اینطور، قانون کجا اینطور، هر کدوم برای خودش. نه، این سوالیست که ایشون فرمودن. نه، میگه آقا من عقلم به این میرسه، مال من اینه، تو هر کار میخوای بکن خودت. اختلافات توی فتاوای اهل تسنن، حتی علمای اربعشون، غالبا از این قبیله. بله، ولذا شدن 4 دسته 10 دسته. همینا باعث شد که یک نمانی شدن 700 رأی که خلیفه عباسی اومد جمع کرد و اونا رو گذاشت کنار، کنش به همین 4 تا بلیش کنید بعد دیگه رو. نام ناشی از همین مطلب بود. و الا در اونایی که اساس قرآنی یا روایی داره، اونجا اینقدر اختلافات هم نبود درشون، بلاخره فهمش محدود بود. حالا بین دو قول یا سه قول مثلا این تخصیص رو داریم یا این تخصیص رو نداریم. این اقوال بسیار متعدد که مطرح شد که خلیفه عباسی ناچار شد خیلی هاشون رو به کلی بذاره کنار، محدود کنه به 4 قول، ناشی بود در این مسائل، این اجتهادات این چنینی. بنابراین خلاصه عرض ما اینه که یه همچین تصویبی مشکلی نداره، مشکلی نداره. نه تنها مشکل نداره، بلکه ما خودمون شیعه ها، ما هم داریم این رو، خیلی ازش وحشت نکنید، ما هم داریم. اگر ما در مورد احکام قائل شدیم نتیجه امارات و اصول حکم ظاهری است، کسانی که قائل به حکم ظاهری میشن، اون زمانی که معالم میخوندن همون صفحه های اول معالم این جمله بود که ان ظنیت الطریق لا ینافی قطعیت الحکم، حکمی که از این طرق ظنی برداشت میشه، طریقش ظنی است ولی نتیجهش اینه که یقینا همین حکمه، قطع به حکم، لا ینافی قطعیت الحکم، یعنی فعلا حکم ظاهری من، یعنی وظیفه من حکم ظاهری به عنوان یک حکم، حکم مجعول عند الله، این است یقینا. یعنی چی؟ این درست یشبه و همون تصویبی را که اهل سنت مطلقا در احکام میگن، البته اون احکام ما باز تکرار میکنیم روی این بیان که بگیم این فقط در اون احکامی است که لیس فی الکتاب ولا سنه. در شیعه هم میگید اجتهاد به هر جا که رسید زمیت و طریق لا ینافی قطعیت الحکم، و بعد هم اگر کشف خلاف شد نه زن به یه حکم دیگه پیدا کردی، تا حالا اجتهادت این بود از حالا میشه یه چیز دیگر، تا حالا این آقا اجتهادش این بود از حالا اجتهاد اون آقا مطرحه. کم لهوم نظیر، میبینیم مشابه همین رو در شیعه هم گفتن سالهای سال. بله دیگه در بین متأخرین و مرحوم آخون منکر شد حکم ظاهری رو، نه طبق این اجتهادات ما حکم جدید نداریم، این اجتهادات صرفا منجز و مؤذر، بس عقاب و عدم عقاب حکم عوض نمیشه، جز همون حکم واقعی چیزی نیست. اون وقت بله دیگه در احکام ظاهریه هم بحث تخت و تصویب میاد، چه بسا یک حکم ظاهری برای من هست بعد کشف میشه خطاش که اون نیست، و اون وقت بحثایش که بعد خواهیم آمد که آیا اون حکم قبلی برای من حجت یا حجت نیست، و بحث به اصطلاح اجزا و عدم اجزا آیا اونا مجزیست یا مجزی نیست، فصل بعد بحث مفصلی که روی این داریم. بنابراین تصویب به این معنا می شود گفت یه واقعیتی است در بین اهل سنت و بر اساس مبانی خودشونم راهی جز این ندارن، مشکلی هم نیست، محالی هم ازش لازم نمیاد، نه آسمونی به زمین میاد نه زمینی به آسمان. بله بله بله، وقتی اونا کتاب و سنت قرآن نداره، از پیغمبرم چیزی براشون نقل نشده یا در اختیارشون نیست، چی چی دارن؟ نخه نخه اولا کلام اینا مال عبارات شیعه است. گفتم شیعه میگه معتقدیم ان لله فی کل واقعت حکم یشترک فیه العالم و الجاهل، این اعتقادات شیعه است، مبانی کلامی شیعه است، ولی عامه که اینا رو قبول نداره. دلیلش هم حرف خود معاذ و تقریر پیغمبر براشون. بله این مقدمات رو من دونه دونه تشریح کردم. بنابراین عامه رو مبانی خودشون ابایی از این مطلب ندارن، اشکال عقلی هم بلی کلامشون وارد نیست. ما در مقابل اونا چی میگیم؟ دلیلمون که نه اینا درست نیست این حرفا، دلیلمون الاجماع و الاخبار المتواتره، اجماع داریم بر این که نه لکل واقعت حکمون و این طور نیست، و جعل به اصطلاح یک مجتهد چیزی رو واقع رو عوض نمی کنه، و اخبار زیادی هم که در این رابطه داریم. دلیل همین شد که اول کلامم گفته شد. منظورم از این توضیح ببینید یه نصری رو کلن عرض بکنم، ما خب با اهل سنت مخالفیم، لعنیشون هم میکنیم فلان فلان شده ها، دیگه هرچی شما میخوایید بهش بکن، اینش به عهده شما، به عهده شما. اما در این حال ببینید آقا فقهای اهل سنت هم به حساب خودشون خیلی زحمت کشیدن، و در خیلی از تدوین ها هم تقدم بر شیعه داشتن. شیخ طوسی میاد مبسوط رو می نویسه در مقابل مبسوط سرخسی، سرخسی متقدم بود، اونم در فقه عامه مبسوط نوشته بود، ایشون میاد مبسوط می نویسه، ترتیبش هم خیلی مثل اونه، و احیانا هم گاهی اوقات میگن متأثر از اونم هست. شیخ طوسی حتی دو جا فتوایی داره که هیچ کس شیعه نگفته ولی در عامه مطرح است و مشهور. مثلا در مورد حدود میگه حد بلوغ در مورد حدود برای دختر 15 ساله، ولو برای نمازش، روزش 10 سال، 9 سال تمام 10 سال، ولی برای اجرای حد 15 ساله و قبل از 15 سال نمیشه، در مبسوط تصریح میکنه. اینو در شیعه کس دیگه ای نگفته، ولی در بین عامه مطرحه. خب این اخبار اونها هم، حالا منظور اونها هم اهل فتاواشون اینایی که هستن آدم های بیعقل و شعوری نبودن که همین طوری چیزایی بگن، چه در فقهشون چه در اصولشون، بلکه فکر کردن، حساب کردن، محاسبات و اقلایی، حالا اون مقداری که از پیغمبر دستشون بوده، ولی بالاخره به یه نتایجه عمد اشتباهشون همینه که بعد از پیغمبر دیگه دست خودشون از وحی بریدن. شیعه امتیازی که دارد اینه که نه، بعد از پیغمبرم تا 250 سال پیرو وحی بود، بیانات ائمه مکمل بیانات پیغمبر بود، سنت هست، یعنی بیاناتیست که باز از پیغمبر به وسیله ائمه برای ما نقل شده در فاصله این 250 سال، 240 سال. اینا اونا دستون خالیه، ولذا خیلی جا نیاز پیدا میکنن، چیزی ندارن، به این راه ها کشیده شدن. اساس حرفشون همینو، بعدم دیگه هرچی مستحد مصلحت بدونه، تو این مصلحت دونستن این بحثا در آمده، استصلاح و سد ذرایع و نمیدونم قیاس و استحسان و همه اینها، همه اینا وسیله ایست برای این فهم چی اینجا مناسبه. حالا قیاس اونجاهاش خدا اینجوری میگه، پس خدا الان نیست، اگر بود همینو میگفت. مصلحت اینه که اینجوری باشه، یا جامعه الان وضعش فرق کرده، مصلحت اینه که این چنین باشه. بله، این بر اساس این عموم یه چیز مستغربی نیست که بگیم مثلا بدگویی که آیا این حماقت نادونیه، جهالت چنینه، مبنا و بیچارگی، اساس بیچارگی سقیفه شد، دست مردم رو از وحی کوتاه کرد. بعد از این اساس دیگه همش دنباله همین پایه اونجا شد، لغزش اصلی اونجا شد، همه اینا دنباله همونه متاسفانه. بنابراین نمیشه اینها رو آدم های نادونی حساب شد که نه، استدلالاتشون امثال اینها، ولذا خیلی جاها فقهای شیعه بعدن از همون استدلالات استفاده میکنن، ولی با طی یک مقدمات دیگر. اینی که این توضیحی که دادم برای اینکه عرض کنم این تصویبی را که نسبت میدن به خاص عامه و بعد هم با این تعبیرات که اینا محال است و خلاف عقل است و نمیدونم فلان، نه، اون چی که اونا منظورشونه این اشکالات برش وارد نیست. بله، مبنا اشکال داره و هو العمده. این بحث تمام. فصل بعد بله،
مبنای ولی که قرآن اصلا قطعی صدور زنی دلاله هست، سنت هم اصلا قطعی دلاله هست، زنی صدور بر این مبنا هست.
شما پس چه رو میگید زنیت و طریق؟ بله زنی،
بله، چون هر دو تا زنیه.
بالاخره قبول میکنید زنیت و طریق؟ بله، زنیت در کتاب، در دلالت، زنیت در سنت، در سند، گاهی هم در هر دوش، هم دلالتش و هم سندش. حال نتیجه چی؟ نتیجه چی؟ نمیره اول های دیانت. این کلمه توضیحی که حضرت عالی فرمودی درباره این جمله شه که زنیت و طریق، بله طرق زنیست. شیخ هم اومد اول بحث زن مطرح کرد، قطع را جداگانه اون کاری بهش نداری، طریق زنیون. این شکی نیست، عمده اینه که لا ینافی قطعیت الحکم، در همون مورد حکم مستفاد از این طریق زنی حکمش قطعیون. چرا قطعیون؟ ها همینو بگو، تازه یادت افتاده که چجور میشه بذار، حالا تازه یاد زایمانش افتاده. بله همین که و این همین تصویبی است که در شیعه هم هست که ما گفتیم این هم از قبیل تصویبه، تشبیه کردیم به این مناسبت که بله خداوند متعال در آیه خارجی میگه هر چی شما از این ادله زن پیدا کردی فهو و حکم الله فی حقیق، این فهو و حکم الله فی حقیق قطعیون، پس نتیجه قطعیون. بنابر جعل حکم ظاهری اینطوره، معنای حکمش اینه که اگر واقع فهو و اگر واقع هم نیست الان طبق این جعل شد، جعل ظاهری. مسببه و موضوعیه. چرا؟ یه دسته ای هم این طورن. خب من نمیگم حالا درست یا ندرست که نمیگم اینو، اونایی که گفتن منظرشون اینه. فصل بعد خیلی خوب، تا حالا آمدیم یک سلسله احکام برای مجتهد بیان کرد، به فتوای خودش میتونه عمل کنه، دیگری میتونه از او تقلید کنه و به این و اجتهادش میتونه قضاوت کنه. این سه حکم، سه اثر، حالا مطلقش، متجزیش، در چنین در چنان، اینا رو همه رو قبلا انسدادیش، انفتاحیش قبلا بحث کرد. صحبت اینه، حالا اگر یه آقا مجتهدی در یه مسئله یا مسائلی اجتهاد کرده، به یه نتیجه رسیده، مدتی بهش عمل کرده، مقلدینش هم بهش عمل کرده، بعد از یک مدتی فکر میکنه اون رأیش اشتباهه، بر میگرده از اون رأیش، مزمحل میشه اون رأیش، حالا اما به تبدیلهی به رأی آخر، الان اجتهاد کرده رأیش عوض شد، یا نه الان رأی نداره، فقط نه اون حرفای سابقمون اشتباه بود، توی مقدمهش توی به اصطلاح قسمتیش اشتباه کرد. این گونه تغییر رأی کلن به هر دو قسمش کثیر ما اتفاق میفته برای مجتهدی، کم نیست، کثیر ما اتفاق میفته و در تاریخ هم شواهد بسیار داریم. مجتهدین بزرگ، فقهای بزرگ، کتابهای متعدد نوشتن، میبینیم در کتب مختلفشون نظرات مختلف دارن و بعد وقتی میخواییم نسبت بدیم میگیم آخری رأیش کدومه. علامه در کتب مختلفش آراء مختلف، شیخ طوسی، بله نه هرچ به هر خاطر، نه چرا اون وقت به خاطر همین عدم دقت به رأی رسید، اون وقت رأیش بود، حجت هم بود براش. نه حالا این چند جور میشه، یادش نیست اون یه مطلب دیگری است، این نه تبدله و نه اضمحلال، نه یاد رفتن. الان هیچ کدوم مجتهدین همه مسائلی که خودشون اجتهاد کردن تو رساله‌شون نوشتن چاپ هم شده خودشون یادشون نیست، این نه تبدله و نه اضمحلال. باز میره رجوع میکنه همونو میگه، یا به اون به اصطلاح دوستشون مردشون دفتردارشون اشاره میکنه اینه چی نوشته، اون همونه. ولی بحث در تبدل و یا اضمحلال، که باید اول بگیم اضمحلال، رأی اول مضمحل شد، اما به تبدلی به رأی آخر او لا تبدلی بدون رأی. رأی
اولش رو فراموش کنه، دوباره اشتهاد کنه بشید دیگه برسه،
اینم یه رأی میشه، اینم میشه یه تبدل اگر دو مرتبه اجتهاد بکنه، معمولا خب نمیکنه. این مساعت این گونه جریان برای مجتهدین از قدیم الایام، حتی مجتهدین بزرگ، فقهای اهل العقل، همه اینا زیاد اتفاق میفتد. حتی در متأخرینم الان در حاشیه عروه یه آقا یه حاشیه داره، بعد یه حاشیه جدید زده، یا میگن حاشیه قبلیشون اینجور بوده، حاشیه جدیدشون این چنینه. این تبدل رأیه، اینا الان هم زیاد اتفاق میفته. خب حالا اگه اینجور شد، سوال وظیفه در مقابل و در این همچین حالی چیه؟ رأی اول اضمحل، یه اون رأی رو نداره. حالا چرا؟ گاهی برای اینکه مطلب جدیدی و رأی جدید داره تبدل، گاهی هم نه، فقط میگه ما اون وقت رو این حساب این حرف رو زدیم، حالا میبینیم این پایه، این به اسلام مقدمه، نه درست نیست. ما رو حساب معنای لغویه این لفظ به این معنا اینجور گفتیم، حالا به یه لغت جدیدی برخورد کردیم، دیم نه این معناش نیست. پس اون باطل شد. حالا چه باید بکنیم؟ مرحوم آخوند در اینجا یک عبارتی دارد، عبارت مرحوم آخوند اینه: فلا شبهت فی عدم الابرهی فی الاعمال لاحقه و لزوم اتباع الاجتهاد لاحق مطلقا ام الاحتیاط. خب عبارات کوتاه، عبارات های مرحوم آخوند، خدا رحمتش کنه و کسر الله اجره، عباراتش کوتاه، قابل حفظ کردن. شکی نیست که دیگه به اون اجتهاد باطل شده نمیتونه عمل بکنه در اعمال جدیدش. لا شبهت فی عدم الابرت به اون رأی باطل شده فی الاعمال لاحقه، و در اعمال لاحق باید چکار کنه؟ و لزوم و اتباع الاجتهاد لاحق مطلقا. اجتهاد لاحق چه باید عمل کنه؟ مطلقا، مطلقا یعنی چی؟ اول احتیاط فیها، یا در اعمال لاحقش احتیاط کنه. این عبارت کوتاه مرحوم آخوند مورد گفتگو واقع شده. یعنی چی؟ نتیجه شد به اجتهاد لاحق عمل کنه یا احتیاط کنه. حالا ببینیم، شما که دیشب مطالعه کردید؟ آه بله؟ عجب. این عبارت مرحوم آخون مورد گفتگو واقع شده. مقصودش چیه این دو شق؟ اتباع اجتهاد لاحق یا احتیاط؟ بعضی ها گفتن مراد مرحوم آخون اینه که در صورتی که اجتهاد جدید داشته باشد لزوم و اتباع اجتهاد لاحق، و اگر نداره اضمحل رأیه و تبدیل به رأی جدید نشده احتیاط. این او به حساب این دو حالته، وجود رأی جدید یا عدم وجود رأی جدید، تبدل الرأی یا اضمحلال الرأی بدون تبدل. در صورت تبدل عمل به اجتهاد لاحق، در صورت تبدل نشدن و اضمحلال چاره ای نداره، باید احتیاط کنه. تفسیر درست نیست، برای اینکه در همون صورت اول و تبدل هم حالا یه رأی جدیدم داره، آیا حتما باید از اجتهادش اطاعت کنه یا با داشتن رأی میتونه احتیاط کنه؟ احتیاط حسنون علی کل حال، این او نمیخواست. در اون صورت اول هم میتونه احتیاط کنه. لازمه این بیان شما اینی که در اون صورتی که رأی جدید دارد یتعین علیه عمل به اجتهادش، در حالی که اینجور نیست، بازم یجوز له الاحتیاط. پس چجور معنا کنیم؟
احتیاط بین دو
قول. این تفسیر درست نیست. مرحوم مشکینی در حاشیه بر کفایه اینجوری معنا میکنه، میگه در حالت اول که رأی جدید دارد مخیر بین الامرین است که به رأیش عمل کنه یا احتیاط کنه، و در حالت دوم که نه رأی جدید نداره، چاره ای نداره، باید احتیاط کنه. یتعین الاحتیاط، البته با عبارت مرحوم آخون نمیخونه، ولی خب میگه از نظر نتیجه باید این طور بگیم، در حالت اول مخیر بین عمل به اون و عمل به احتیاط، در حالت دوم نه، یتعین الاحتیاط، باید این کار رو بکنه. یه خود روش حساب کنیم میبینیم نه، اینم درست نیست، اینم درست نیست، برای اینکه اگر چنانچه فرض کنیم به اصطلاح این که در حالت اول یقین به حکم پیدا کرده، حالا اون یقین ازش گرفته شده، این دیگه در حالت دومش جای احتیاط نداره، با اینکه قطع داشته احتیاط در چی؟ لازم اینه که باید اجتهادش رو الان یقیناً، اجتهاد فعلیش رو اگر الان در این اجتهاد دوم، معذرت میخواد در بیان، الان در این اجتهاد دوم به قطع رسیده، در مقابل قطع احتیاط چی؟ یه جای احتیاط نیست. بنابراین در مجموع هر جوری میخوایم این اوی مرحوم آخوند رو یه تقسیم بندی کنیم درست نمیشه. باید بگیم مرحوم آخوند اون چی که میشود گفت مجموع من حیث المجموع رو جمع بین تعبیرین کرده، در هر کجا یکی از این دوتا، عمل به اجتهاد لاحق یا احتیاط، هر کجا به حسبه، نه تعیناً اینجا یکی اونجا یکی، این دوتا رو هر کدومش رو کوله یه طرف بخوابونیم. این عبارت مرحوم آخون، چاره ای نداریم برای تفسیرش، این چنین، این توضیحیست راجع به عبارت مرحوم آخون. اما حالا خودمون وارد بشیم و بررسی در این مسئله که حالا کسی مجتهدی بود، رأی داشت، مدتی هم عمل کرد، مقلدینش هم ازش تقلید کردن، بعد تبدل رأی براش شد یا اضمحلال رأی، وظیفه خودش، وظیفه مقلدینش در این موارد چه می شود؟ انشاءالله فردا بیاری خودمون.